بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. السلام عليك يا محمد ابن علي الرضا ورحمة الله وبركاته. ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذن لارتاب المبتلون. موضوع سخن ما امروز عمدتا همین بحث این آیه است که من تلاوت کردم براتون. تا قبل از اینکه به بحث درباره این آیه برسیم، یک سری مسائل دیگر رو به عنوان بحث‌های تکمیلی ده نسبت به این آیه براتون عرض خواهیم کرد و بعد به جای خودش هم در مورد این آیه شریفه بحث می‌کنیم. بحث‌های تکمیلی در مورد پیغمبر اکرم قبل از ولادتش، تولد او و بعدم برخی از اموری که در ایام سباوت و کودکی و رخ داده، اینا رو باید بحث بکنیم براتون تا اینکه انشاءالله برسیم به بحث در مورد آیه که تلاوت کردم. میدانید که هر پیغمبری که قرار مبعوث بشود و از سوی خدای متعال برای مردم برنامه بیاورد، قبل از اینکه او به دنیا بیاد و مقرر تولد او و به دنیا آمدنش، یه سلسله حوادثی در جهان رخ میدهد که در واقع خدای متعال به مردم جهان میخواد هشدار بدهد که واقعی بسیار بسیار عظیم و بسیار بسیار قابل ملاحظه قرار است که رخ بدهد. به این نوع علائم که قبل از آمدن پیغمبر بروز و ظهور می کند، به این نوع علائم ما میگیم ارهاسات. ارهاسات یعنی اخباری که خدای متعال قبل از اینکه پیغمبر مبعوث بشود به مردم دنیا اعلام می کنه. کاری با حضرت موسی و عیسی نداریم، دفاع از اونها بوقته ما نیست که قبل از ولادت اونها، قبل از آمدن اونها چه اتفاقاتی رخ داده. ما به قول اون مثل معروف سر بی صاحب نمی تراشیم. ما مسئولیم که در مورد پیغمبر خودمون مطلب بلد باشیم و جواب بدیم و دفاع بکنیم. لذا در مورد اونها سخنی نخواهم گفت، در مورد شخص پیغمبر اکرم میخواییم مطلب رو براتون عنوان بکنیم. چه اتفاقاتی قبل از ولادت او و قبل از بعثت او در واقع رخ می دهد و چه خصوصیاتی در او ملاحظه می شود که مردمان کم کم توجه پیدا می کنند که ایشون یک شخصیت عادی معمولی نیست. در مجلد 15 بهار علامه مجلسی خیلی از امور رو نقل کرده. این بزرگوار خدمتی که به جهان اسلام کرده و بالاخص به جهان تشیع کرده کم نظیره. اگر نگوییم بی نظیر هست، باید بگیم خیلی کم نظیره. مجلدات گوناگون بهار که جمع کرده، آنچه که ما مطلب داشتیم گوشه و کنار همه رو در یک جا مجتمع کرده ایشون و این کار فوق العاده عظیمی است که انجام داده برای آن که این مسائل را و این گوهرها رو از دست برده حوادث مسون نگاهش بداره. در مورد شخص عبدالمطلب که علیه السلام باشد جد اعلی پیغمبر اکرم، علامه مطلبی رو عنوان میکنه که شبی عبدالمطلب در عالم رویا دید که درختی بر روی چهره او رویده است و این درخت آمد بالا و بالا به حدی که شاخهای این درخت به آسمان رسید و بعد هم وسعت و پهنا پیدا کرد این درخت. بعد هم نوری از این درخت ساطع شد که نور خورشید در برابرش بیچیز بود و بعد این شاخ و برگ ها تمام شرق و غرب عالم رو گرفت. عبدالمطلب در اون هنگام سید قریش بود و بعد نزد کاهن قریش رفت، کسی این حرفا رو بلد بود و تعبیر خواب بلد بود و از او مطلب رو پرسید. او هم تعجب کرد، گفت تعجب میکنم که من سید قریش رو با این وضع استراب‌آمیز میبینم، برای چه رخ داده که اینجور وضع پریشان هست؟ چون خیلی آدم سنگینی به اصطلاح بود و برایشون تعجب آور بود او رو به شکل به اصطلاح هیجان زده ببیننش. و جناب عبدالمطلب هم این قضیه رو برای او نقل کرد و او گفت نگران این مطلب نباش، چون قرار است فرزندی از صلب تو به وجود بیاد که این فرزند دعویش آنچنان گسترش پیدا کنه که شرق و غرب عالم رو بگیره. این درخت مراد همون فرزندی است که از تو به وجود خواهد آمد و بعد دعوت او جهانگیر خواهد شد، شرق و غرب عالم رو فرا خواهد گرفت. نظیر این به اصطلاح خواب رو هم باز عباس میبینه، عباس عموی پیغمبره، شبیه به همین خواب رو که علامه نقل میکنه باز در همین بهارم نقلش میکنه که از عبدالمطلب به دنیا آمده کسی که خلاصه وضعیتش این گونه است، نورانیت او آنچنان هست. حالا آدم توجه پیدا میکنه وقتی قرآن کریم پیغمبر رو میخواد توصیف کنه، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، معناش یعنی چی؟ نا قبل ها به انسان ها آگاهی داده شده، اطلاعات داده شده، به همین وضعیت خلاصه نگاه میکنه. تا آن که از صلب او جناب عبدالله علیه السلام به دنیا میاد و عبدالله با بانوی گرانقدری که نامش آمنه هست عقد ازدواج میبنده. اونتا مطلب به گونه‌ای میشود که وقتی نطفه مقدس پیغمبر بسته میشه، عبدالله نمیمونه که پیغمبر به دنیا بیاد. عبدالله قبل از ولادت پیغمبر از دنیا میرود و بعد آمنه در واقع تنها میمانه تا پیغمبر رو به دنیا بیاورد. در میان عرب هم رسم بوده و خانواده‌ای که متشخص بودند معمولا برای بچه‌ها دایه میگرفتند و این دایه که حالا انتخاب میشود برای پیغمبر اکرم که بعد براتون مفصل‌ترش رو خواهیم گفت، شخصی به نام حلیمه است، از قبیله بنی سعده، لذا بهش میگن حلیمه سعدیه. سعدیه به علت انتساب به قبیله بنی سعد به این نام نامیده شده است، این لقب به این شکل به او داده شده. به هر حال آمنه زمانی که وقت ولادت پیغمبر میرسه به مادرش عنوان میکنه که من خیلی خیلی ناراحتم، قصه دارم، من اجازه بده برم به خانه کعبه، در آنجا بنشینم و بر شوهر جوان خودم گریه کنم که عبدالله باشه، چون نزدیک ولادته، دلم بسیار سنگین از این قضیه که شوهرم نیست، از دنیا رفته و جاش خالیه. تعبیرات حالا اینجوری. یک اتفاق فوق العاده شگرفی رخ میدهد، اتفاق اینجوری رخ میده که جناب آمنه در داخل خانه و بیت میره و اونجا شمعی رو روشن میکنه و بعد شروع میکنه به گریه کردن بر شوهر جوانش که عبدالله باشه. بعد از مدتی درد ذهن و درد زایمان او را میگیرد. حالا کدوم منطقه از این خانه کعبه رو او انتخاب کرده بوده دیگه من نمیدونم کجا بوده. و بعد وقتی این درد ذهن رو احساس میکنه بلند میشه که از در بیاد بیرون، اما در بسته است دیگه، در باز نمیشود. مجدد بر میگرده در محلی که قرار گرفته بوده و درد زایمان برای بار دوم او رو در خودش میگیره و شروع میکنه به ناله زدن که تنها ماندم، درد زایمانم که هستش. در این هنگام است که سقف خانه شکاف برمیداره و سوراخ میشود و چهار حوریه پایین میان برای اینکه او را کمکش کنند در مسئله زایمان. و همینطور هم میشود وقتی زایمان انجام میگیره، به هنگام وقوع زایمان چیزی شبیه خواب چشمان حضرت آمنه را در خودش میگیره که احساس نمی کنه. خودشم عنوان میکنه در مدت زمانی که من حامله بودم هرگز من دردی رو در خودم احساس نمی کردم، سنگینی وجود این جنین رو در خودم احساس نمی کردم. البته اینم دلیل داره، چون بعضی از افرادی که نمی دانند و خیال می کنند که می دانند. عنوان می کنم اگر پیغمبر غیر از یک انسان عادی بوده، واقعا غیر از یک انسان عادی بوده، میگن خود قرآن کریم عنوان کرده انما انا بشر مثلکم. همین هفته گذشته بود، یه دخترکی در یک کلاس درس انگلیسی با معلمی سر به سر گذاشته بود، اما سر به سر بدی گذاشته بود، یعنی نسبت به قرآن کریم و پیغمبر اکرم هرچی از دهنش در میومد گفته بوده بهش. معلم با او صحبت کرده بود و خب در یه جایش بالاخره فکر کرده بود که جواب کافی نداره بده، بالاخره آخرش مثل همه چیز دیگه سر ما سوار شد قضیه. گفتیم چشم، حالا بالاخره ما یه تعهدی با خدا سپردیم و این تعهد رو عملش میکنیم، تا اونجا که بلد باشیم جواب میدیم، از دینمون دفاع میکنیم. یه دختر 18 19 20 ساله بیشتر هم نبودش، رفته بود خودش بود، دوستش بود. و این شروع کرد راجع به تناقضات قرآن صحبت کردن، خیلی برای من جالب بود. گفتم من خیلی ها رو دیدم، حالا بعد کتاباشون هم خوندم، راجع به قرآن اشکال کردن، راجع به قرآن ایراد گرفتن، کتابای مختلف نوشته شده، همه هم دارم تو خونم. آقا تو از قرآن چی بلدی؟ اون کسی بخواد راجع به قرآن حرف بزنه اولا دو تا آیه قرآن بلد در رو بخونه، آقا تو بلد این کارم بکنی؟ و این قرآن فارسی، گفتم من فارسی رو نمیگم، تو از قرآنی که قرآن باشه چی بلدی؟ این ترجمه قرآن نه خود قرآن. در هر حال یکی از اشکالاتش همین بود که پیغمبر شما خیلی بردیم بالا، اگه پیغمبر جز انسانی بوده است. گفتم بله جز یک انسان معمولی بوده. خب اگه قرآن نمیگه این حرفو، تا آیهش رو نمیتونست بخونه، فارسیشو گفت انما انا بشر مثلکم، گفتم بقیهشو بخون، آیه همینه مگر؟ پس اون یوها الیه یعنی چی؟ به قول بزرگواری خیلی سخن زیبایی میگفت، میگفتش که شما شربت بهلیمو رو شکار میکنه برای خوردنش، در یه ظرف گلی که سر شکسته تو میریزی میخوری، یا آدم خوش سلیقه باشی این شربت بهلیمو رو توی لیوان بلور خیلی خیلی شفاف زیبا میریزی دور رو میخوریدش. خدا میخواد وحی بفرسته، مطلب کمی نیست، میخواد این بار سنگین رو بر دوش کسی بندازه. آیا اون کسی بخواد به دوشی بندازه انسان عادیه؟ اگر اینه بچه رو به او وحی میشه من نمیشه، این ترجیه بلا مرجبش میگن. این رو او پیغمبری که میخواد وحی و تحملش بکنه باید به لحاظ روحی فوق العاده عظیم باشه، بار سنگینیه. بله غیر از ماست، شکل ظاهرش بله البته نگاه میکنه مثل ما انسانه دیگه، اما پیغمبر این نیست. حتی بدن پیغمبر هم با بدن ما فرق میکنه. گفتم وقتی نگاه میکنیم خیال میکنه با ما یکسان هست، اما اینجوری نیست واقعا دیگه. لذا این بزرگواران رو اگر نکشن، اگر بهشون سم ندهن، عمرشون هو تا کجا خواهد بود؟ اون یوها الیه خیلی کارا رو میکنه، به من وحی میشه، برای چه به تو وحی میشه؟ اگه تو با من فرقی نداری به تو چرا وحی میشه من نمیشه؟ آخه چه معنا داره؟ امتیازاتی رو خدا به این پیغمبر میده در همه جهاتش، که بتونه حامل وحی الهی باشه. حالا پیغمبرم بدنش همینجوره، لطافت داره. جناب آمنه عنوان میکند که من هرگز سنگینی این بار رو در خیشتن احساس نکردم، سبک بود برام، حالا هم که میخواد به دنیا بیاد خفیفه. و وقتی که من چشمامو باز کردم دیدم پیغمبر اسلام رو، اونجا داره سخن میگه. بله، نفر مسیح به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کرد که شما چه امتیازی برای پیغمبرتون داری؟ پیغمبر ما در بچگی شرط میزنه. موسی بن جعفر پیغمبر ما به مقصد دنیا بدن شرط زده، همون هنگام شهادت به یگانگی خدای متعال داده، به معنی که به دنیا آمده. بعد از بهش براش آب میارن، آب کوثر میارن، بعد میارن لباسهای بهشتی برای پیغمبر میآورن، همون فرشته ها. او انقدر خدا فرشته هم خلقه که اون سرش ناپیدا، پیغمبر رو میشویند، وای که تر تمیزه، اما با اون آب دیگر یک مزه دیگری داره. لباسهای بهشتی و حله‌های بهشتی بر تن او میکنن. و بعدم فرشتگان دست دسته میان به پیغمبر سلام میکنن و خیر مقدم میگویند. خیر مقدم میگویند. شب ولادت پیغمبر اتفاقات عجیب غریبی میفته، در مکه اتفاقات عجیب غریب میفته. خدا میخواد نشون بده این فرد عادی نیست. اتفاق چیه؟ یکی از اتفاقاتی رخ میده اینه، ستاره‌هاش رو میگن حرکت کردن، سراغ ورقه میرن، یا ولد ابن مغیره که دوتا سراغ او میرن، یه دانشمندی بوده، میگن اتفاق افتاده اینجوری قضیه، ما میترسیم، قیامته، مقدمات قیامته. سوال کرد آیا ستاره ها دارن طرف زمین میان پایین میان یا حرکت میکنن؟ گفتن نه دارن حرکت میکنن. گفت نه، پس یک واقعه عجیب تری داره اتفاق میفته، اگر ستارگان طرف پایین و زمین میامدن معنا شروع قیامت بودش. و این واقعه، این واقعه است. تاق کسرا باید شکاف برداره، باید شکاف برداره. آتشکده پارس باید تو هزاران سال از زمان زردوش به این طرف آتشش روشن بوده، باید آتشش خاموش بشه، درچه صابه باید خوش بشه. اینا احراسات، همش همش احراساته. و پیغمبر به این شکل به دنیا میآید، به این شکل به دنیا میاد که مردم دنیا بدونن چه خبر قضایی، همه بفهمند یه اتفاق عجیب داره رخ میده. یه آیه تو قرآن کریم داریم الان به ذهنم رسید، این آیه رو حتما حفظش بکنید، در سوره مبارکه آل عمران گمان میکنم دور و بر حدود آیه 80 باشه. این آیه از عجیب ترین آیات قرآن کریمه. و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بهی ولتنصرنه قال اقررتم و اخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا و انا معكم من الشاهدین. از عجیب ترین آیات قرآن در شأن پیغمبر اکرمه. آیه عجیب غریبه، آیه عجیب. اولش رو بنویسین که بقیش رو پیدا کنین. اذ اخذ الله میثاق النبیین، اون هنگامی که خدا پیمان پیغمبران را گرفت، نه یه پیغمبر، از همهشون جمیعا. لما آتیتکم من کتاب و حکمه، به شما کتاب میدم، حکمت که قوه ممیزه بین حق و باطل بهتون میدم. برای چی این کار رو میکنم؟ پیغمبری بعد از شما میاد، این پیغمبر رو باید بهش ایمان بیارید، باید یاریش بکنید. ظاهرا دائر مدار مسئله پیامبر شدن شما همینه که او پیغمبر باید که آخر از شما خواهد اومد، باید بهش ایمان بیارید، باید یاریش بکنید. بعدم ازشون سوال میکنه اقررتم به این مطلب اقرار کردید؟ اخذتم على ذلكم اسری، بر این مطلب پیمان مرا گرفتید؟ قالوا اقررنا، همشون گفتن، همه قبول کردن، اقرار کردیم. قال فاشهدوا و انا معكم من الشاهدین، پروردگار سبحان برمی شاهد باشید، من هم همراه با شما شاهدم، گواهم من. پیغمبران همشون تا پیغمبر ما را قبول نکردند، اینا رو خدا پیغمبرشون نکرده اصلا. یعنی پیغمبر شدن پیغمبران دیگر توفیلی قبول پیغمبر ما بوده، در گروه این ماجرا بوده. اگر پیغمبر اسلامو قبولش نکنید خودتونم پیغمبرتو نمی کنم. همه گفتن چشم، همه گفتن چشم. و همین جهته، نمیخواستم این حرفا الان اینجا بزنم براتون، حالا اومد براتون میگیم دیگه. این دیر بصرا رو خیلی شما بهش اهمیت بدید. رسول مکرم اسلام، حالا حرف تو حرف هم یه چاره هم ندارید دیگه بزنید. خیلی از مسیحی ها باور کنید که از جاده انسانیت و شرف خارجن، خارجن. حالا بعضی افرادشون هستن خواندن قرآن رو، نخواندن، شنیدن، نشنیدن، یه سری اعتراضات میکنن به عنوان سوال، به عنوان اشکال، شوبر چی. یه دی آنچنان به این پیغمبر مظلوم میتازند که معلوم ذره از شرافت انسانی برای نبردن. یه کتاب اخیراً منتشر شده، حالا شما ندیدینش، که من دارم این کتاب رو، هرچی از دهنشون در آمده نویسندگان این که به پیغمبر ما گفتن. یه نفر آلمانی هم نوشته تشه به نام نورمن گایسلر، خیلی بی افتی کردن، خیلی بی شرافتی کردن و میکنن و میکنن. یکی از تهمت‌های عجیبی که به پیغمبر زدن بحث مسئله شهوت را مودن پیغمبر اکرمه. خدیجه بزرگوار، بانوی مکرمه اسلام، دلداده رسول خدا، دلداده خدای رسول، مالدار، جمالدار، سنش هم 40 سال نبوده، 28 سالش بوده، این رو بافتن. دوتا هم شوهر قبل از پیغمبر داشته، این کاملا دروغه. ایشون عذرا بوده اساسا. بگذاریم، خب پول داشته میخواست تجارت بکنه، غلام خودش به نام میسره رو فرستاد سراغ پیغمبر، چون از هر کس شنید تو عربستان خراب و فاسد، فاسد، یک نوبت در این باره براتون صحبت خواهیم کرد، که اصلا نفس ادعای پیغمبر اکرم در اون محیط خودش معجزه است. لذا جورج اردا تو کتاب الامام علی جلد اول می‌نویسه سرزمین معجزه ها، این مسیحیه. اصلا این که از این محیطی همچین پیغمبری بیاد بیرون معجزه است. خیلی حرفه که انشاءالله براتون محیط کاملا تشریح میکنیم، توصیفش میکنیم. به هر حال پرسید این دربون داره یک شریک تجاری میخوام، گفتن امینشو میخوای، یه نفر بیشتر نیستش، وستش هم امینه، بهش میگن امین. پیغمبر 23 4 سال بیشتر سن نداشته، اونم تو عربستان، در این عربستان کار ناشایست کردن افتخار حساب میشد. یعنی زنها به این علامت که ما فلان کارو انجام دادیم بالا خونه‌هاشون پرچم آویزون میکردن، هر کی پرچم ها زیادتر بود افتخار زیادتر بود. تو اون محیط این مطلب تو اونجا اتفاق میفته. سن پیغمبر 24 سالش بیشتر نیستش. میسره رفت و پیغام خدیجه رو به ایشون رسوند، پیغام تشریف آوردن، با هم صحبت‌های مقدماتی رو کردند. یه ساعت طول کشید نمیدونم، دو ساعت شد نمیدونم، من حرف زدم با هم دیگه. رسول خدا بلند شد رفت. اولین کلامی که خدیجه کبرا به میسره فرمود این بود: میسره، دیدی در مدت زمانی که با من سخن میگفت چشمشو از زمین بر نداشت حتی یک نوبت به چهره من نگاه بکنه؟ پیغمبر با عفت، قسمت اعظم عمرش رو هم با یک زن سر میکنه که از او قطعا بزرگتر بوده. حالا های تقدیر در این مسافرت تجارتی گذار این کاروان که رئیس هم جناب ابو طالب بوده، طرف شام، دیر به نام دیر بصرا هست. اگر رفته باشین اون طرف ها حتما دیدین این دیر رو، چون میبرن به اصطلاح افرادی که توریستن میچرخونه. حالا که چه خبره اونجا نمیدونم، اون وقت که این کارو میکردن. این دیر بصرا راهبی داشته به نام راهب دیر بصرا، معروف در تاریخ. افراد بالا پشت بون داشته نگاه میکرده، در افق مینگریست و از دور به نظرش میرسد که یک کاروان داره میاد، حرکت میکنه. اما نکته فوق العاده قابل توجهی تو این کاروان وجود داره. اون نکته اینه که هر جا این کاروان میره یه قطعه ابر هم بالا سرشون داره میره، که انه این ابر مأموریت داره که این کاروان رو از اشعه آفتاب محفوظ نگه بداره. اون تحریک میشه که این چه داستانی توشه. فرستاد دنبال رئیس کاروان از طریق مستخدم کلیسا و دیر، همشون رو دعوت کرد. مهمان من از سینار همه آمدن، پیغمبر جوان ماند اونجا. پیغمبر اونجا ماند پیش بارها. رفتن راه پرسید همه تون اومدین؟ گفتن فقط یه جوان موند. بریم میگید اونم بیاد، اصل کاری زارن او باید باشه، بگید اونم بیاد. پیغمبر گفتر آتشی فرما شد. پرسید این کیه؟ گفتن که این فرزند ابو طالبه. گفت نه، نباید فرزندش باشه، اون کسی که ما انتظارش رو میکشیم پدر نداره. یه سلوات محبت بفرمایید. گفتن نخیر، این برادرزادش حال درست شد. خدا به حق امام زمان چشمان همه تون رو به جمال امام زمان روشن کنه انشاءالله. یعنی تا روشن نشده خدا شما رو از دنیا نبردتون. خلاص ننگ برای شیعه که یه عمر یا صاحب زمان بگه اما اربابش رو نبینه، خیلی ننگه. خب نامیدم نباشینا، میگم در روز عاشورا وجود مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین رو حتی دشمنانی که میخواستن بکشنش دیدن. یا صاحب زبان، ما از اون دشمنا بدتر نیستیم دیگه. اینجوری بهشون عرض میکنیم که حالا خلاصه درمون خیلی بار میاد. پیغمبر سیماش فوق العاده جذاب بود و امام زمان شما عین شخص پیغمبره، خیلی زیبا جذاب. این راه وقتی دید دل باخت، که من دلم میخواد مدتی با شما بشینم خلوت بکنم. یه جمله شما میدونیم که چی گفت و چی جواب شنید. جمله‌ای که گفت این بود: تو رو به لات و عزا سوگند میدهم که هر چه از تو سوال میکنم به درستی پاسخ بدهی. چهره پیغمبر رفت تو هم دیگه، فرمود مرو به لات و عزا چرا قسم میدی؟ مبغوظترین اشیاء عالم در نزد من این دو هستن که تو نام بردی. گفت نه، پس تو رو به الله قسم میدم. همون نیازی به سوگند نیست، من به عمرم یک کلمه دروغ نگفتم. یه ملاقات دو ساعته میشه، کسی هم از محتوا خبر نداره، فقط انقدر میدونیم وقتی آمدن بیرون از خلوت خودشون، اون وقت این راهبه که روی میکند به جناب ابو طالب، فرمود قدر این برادرزادت رو بدون. همون ناموسی که بر موسی و عیسی نازل شد، بر این هم نازل خواهد شد. این فرستاده خداست. یعرفونه، قرآن میگه کما یعرفون ابناهم، پیغمبر اسلام رو میشناختن همونطور که بچه هاشون رو میشناختن. مشخصات پیغمبر آنچنان روشن، آنچنان گویا، آنچنان واضح در کتابهای پیشینیان آمده، گنا به معنی که پیغمبر رو میدیدن با توجه به بشارات کتاب پیغمبر رو میشناختنش. حالا این نشانه از بچگی هم معلومه، از بچگی معلومه. جناب حلیمه میگه من رفتم، زندگیمون خیلی سخت میگذشت، از قبیله بنی سعد من رفتم برای اینکه بچه رو بگیرم بیارم شیرش بدم، پول بگیرم. خلاصش اینه. همراه منش الاغ ماده بیجون بود، چون علف ولف هم تو منطقمون به خاطر کم آبی خیلی خیلی کم شد اون سال، یک ماده الاغ خیلی خیلی لاجون، یک دونه شطور ماده که شیرش خوش شده بود. من بودم، بچه که دازه به دنیا آورده بودم، شوهرم و این دوتا به اصطلاح حیوان آمدیم مکه، بچه برداریم. سراغ هر کی رفتیم به ما ندادن بچه‌شون، یه بچه بیشتر نمونده بود، اونم محمد بود، اونده بود. اللهم صل على به ناچار گرفتیمش، به ناچار گرفتیمش. وقتی گرفتیم و تقبل کردیم که دایش بشم به شیر بدم، مطلب عجیبی من دیدم. اولین نوبتی که در آغوش من قرار گرفت، با اینکه شیر از سینه‌ی من زیاد نمی‌آمد چون من کم غذا بودم، یعنی اصلا غذایی نبود که بخوریم، فوران شیر شد. رفتم سراغ شطور ماده، دیدم همینطور شیر داره از پستاناش میریزه پایین. سوار شدیم، موقع برگشتن به قبیله بنی سعد، این بچه یتیم رو سوار الاغ کردیم. اونایی که با ما آمده بودن که اونام بچه وقت دارن، گفتن چه اینقدر دارید تون میرید، الاغ لاجوری که قدم از قدم بر نمیده، جالا داره میدوه. گفتم تمام به خاطر وجود این بچه است. رفتیم، به محض اینکه رسیدیم پاش خورد به میان قبیله. اون سال سرسبز ترین سالی بود که ما در قبیله خودمون از نظر محصولات کشاورزی دیدیم. گفتم همش به برکت این بچه است، خدا نشون میده. اون وقت یه روز پیغمبر بزرگوار اسلام، و یادمون دار این حدیث رو، کنتو نبیین و آدم و بین الماء و طین، یه بحث مفصلی داره که حالا جاش الان نیست، برای اینهاتون در میکردمش. پیغمبر نه 40 سالگی پیغمبر شد، در 40 سالگی پیامبریش رو ابراز کرده، و این نکته ایست، نکته ایست. بچه ها میرفتن برای چرا، برای به اصطلاح چرا کرد دادن به حیواناتمون. از من پرسید مادر جون بچه ها برادرام کجا میرن؟ عرض کردم که عزیز دل من میرم برای این قضیه، منم بخوام باشون برم. فردا صبح بلند شدم و شستم او رو، سرشو شانه کردم و آماده شدم برای بچه ها با بچه ها بره. یک دونم از این مهره دفع چشم زخم آویزون کردم به گردنش. فرمود مادر جون این چی آویزون کردی؟ عرض کردم به خاطر این که از خلاصه بلایا، تیکش کرد پرتش کرد. مادر جان من نیازی به این ندارم، اون خدایی که با من هست، اون خدا مرا حفظم خواهد کرد. توجه کردید؟ اینا یه سری مسائلی است که از زمان کودکی قبل از ولادت او و مقارن ولادت او رخ میدهد. اما بحث اصلی امروز ما یه بحث دیگری است. این بحث رو حتما بشه نهاد داشته باشید. بحث فوق العاده مهمی است و خود این بنده هم در مناظرات متعددم با هر کی برخورد کردم، هر کی از من سوال کرده پیغمبر اسلام و چطور شناختی، از این بحث استفاده کردم. به تعبیری بحثی است که ردخور نداره. اون بحث چیه؟ ما کنت، این سوره عنکبوته، ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه به یمینک اذن لرتاب المبتلون. پیغمبر، قبل از پیغمبریت هیچی نمیخوندی، چیزی هم نمینوشتی. اگر چیزی میتونستی بخونی و میتونستی بنویسی، حتما کسانی که به راه باطل میرن در پیغمبری چی میکردن؟ لرتابه، گرفتار شک میشدن. در حرفایی که به نام قرآن داری میزنی مال استاداته، همون استادانی که به تو خواندن یاد دادن، همون استادانی که به تو نوشتن یاد دادن. لذا خدای متعال این پیغمبر را به گونه ای مبعوث میکنه. عرض کردم طلب شما میمونه که ما بحث عربستان معاصر بعثت را براتون بگیم. اصلا چی بوده اونجا؟ این قدرت نمایی خدای متعاله. پیغمبرش رو از آتن مبعوث نمیکنه، از روم مبعوث نمیکنه، از ایران مبعوث نمیکنه، مرکز دانش بوده. پیغمبرش رو مبعوث میکند در کجا؟ در جایی که هیچ اثری از انسانیت وجود نداره، از انسانیت نیست. تو درس نمیخوندی، مکتب نمیرفتی، نمینوشتی. اگر قبل از پیغمبر این سابقه ها رو داشتی، یا اونایی که میخوان در مکتب تو شک و تردید بکنن این کارو میکردن که این حرفایی که داری میزنی مال اوساته. همین آیه میخواد این رو بگه، نگید پیغمبر نمیتوانسته است. نه، پیغمبر نمیخوانده است، پیغمبر نمینوشته است، نه اینکه بلد نبوده. علمک ما لم تکن تعلمی که قرآن میگه معناش همینه. آنچه را که پیغمبر باید بلد باشه همه رو خدا بهش یاد داده. و این با علم الانسان ما لم تعلم با هم فرق میکنه. اونجا خدا به وسیله قلم به هر انسان معمولی آنچه را که باید بداند یاد داده. اینجا علمک ما لم تکن تعلم مغالطه وقت نشه ها. پیغمبر آنچه شایسته پیغمبری بوده و تو باید میدونستی اونها رو خدا بهت یاد داده. این دو نوع دانایی ها. خودش فرمود علمنی ربی فاحسن تأدیبی. تو نهجر فصاحه این قضیه، اصلا معلم من خود خدای متعال بوده و زیبا مرا تأدیبم کرده. و علیون ادیبی، تازه علی هم مؤدب شده توسط منه، من او رو مؤدبش کردم، ادبش کردم، علی رو معلمش بودم. حالا قرآن داره این مطلب رو میگه. چرا؟ گفتیم رنگ پدر به خودش ندیده. این نکته سخت دقت داشته باشید. مادرش در 5 سالگی او از دنیا میرود، او را در ابواب خاک میسپاره مادرش رو. این از طرف پدر مادر. از طرف اجتماع و محیط هم یک معلمی، یک استادی که 4 کلمه حرف بلد باشه این پیغمبر رو تحت تعلیم نگرفته. رمز و راز قضیه معلومه چیه. خدا میخواد بگه این قدرت دمایی منه که پیغمبری که درس ناخوانده بوده یک کتاب میاره نامش قرآنه و با این قرآن با تمام بشریت تحدی میکنه تحدی یعنی مبارز میطلبد. کی میاد میدون من؟ کی میاد؟ خدا نمیخواد پیغمبرش تحت تربیت پدر قرار بگیره، تحت تربیت مادر قرار بگیره، استاد ببینه. چرا؟ بگه همه شو من کردم. در پیغمبری این پیغمبر تردید نکنید، یک معلم بیشتر نداشته، اونم کی بوده؟ اونم خدا بوده. حالا این بحث قرآنی را که به عنوان امیت رسول اکرم مطرحه، امیت یعنی از مادرزادگی، کسی که از مادرزاده است که هیچی بلد نیستش که، معلم استاد کو؟ پیغمبر استاد نداشته، معلم نداشته، به این معنا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف ینهاهم عن المنکر یحل لهم الطیبات یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. یه مقدار زیادی فلسفه بعثت پیغمبر تو این آیه روشن شده. الذين يتبعون الرسول النبي الامي. این مطلبی که قرآن کریم میگه، تمام کسانی که درباره پیغمبر ما کتاب نوشتند بدون استثناء، حتی یه دونه همشون قبول کردن این حرف رو. این کتابا کتابای نمونه است، از این کتابا فتو فراوون هستش. این کتاب اسمش پیشرفت سریع اسلامه. اینا یک دونه شون مسلمون نیستن، یه دونه شون خانم لورا واکشیا واگلیر، این بالا بالا میشته، این ایتالیاییه، این استاد زبان عربی در دانشگاه ناپل ایتالیاست. خدا بیامرزه مرام آقای سعیدی هم ترجمه کرد، سید غلامرضا سعیدی. شرکت انتشارم این کتابو منتشرش کرده. چی داری این میگه؟ ما نمیگیم این حرفا رو، پیغمبر ما درس خونده بوده، افتخارمونه. کتاب آسمانی اسلام نمونه از اعجاز است. صفحه 49. بزرگترین معجزه اسلام قرآن است. قرآن کتابی است که نمیتوان از آن تقلید کرد. نمونه سبک و اسلوب قرآن در ادبیات عرب سابقه ندارد. چطور ممکن است؟ این کلمه خیلی زیباست. چطور ممکن است این کتاب اعجازآمیز کار محمد باشد؟ در صورتی که او یک نفر عرب درس نخوانده است، بفرمایید. کتابی که تمامش اعجازه. از چه مسیر میتوان گفت کار خودشه؟ کسی که درس نخونده بوده که. اون وقت اینجا بعدش که انشاءالله میرسیم در بحثای بعدیمون، فقط بخونم. ما در این کتاب مخزنها و ذخایری از دانش میبینیم که ما فوق استعداد و ظرفیت باهوشترین اشخاص، بزرگترین فیلسوفان و قویترین رجال سیاست هستیم. اصلا کتاب علمه. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم. این یکیش داشته باشید. این فرانسویه به نام ساواری، محمد ستاره‌ای که در مکه درخشید. یه نفر بس. از اینا یه نفرشون مسلمون نیست. ما میایم سراغه. صفحه 26 این کتاب میخونیم این حرفو. درباره این مسئله که پیغمبر اسلام خواندن و نوشتن نمیدانست بحث بسیار زیاد است. گروهی معتقدند که گرچه محمد در ظاهر هم تحصیلاتی نداشت، اما جبریل در این مدت 23 سال همه چیز را در قلب و روح او الهام کرده. و دسته دیگر عقیده دارند همین بیسوادی، البته این حرف غلطیه، عامی بودن او دلیل بزرگ بر مقام رسالت اوست. دلیلش این است که تواریخ دنیا نتوانسته است هیچ مدرک و دلیلی برای تحصیلات پیغمبران اقامه کند. و پیغمبر را مثل بقیه پیغمبران دیگر درس نخونده بوده. این دوتا، این کتاب اصلا انگلیسیه. The three great prophets of the world. سه پیغمبر بزرگ جهان. موسی، جیزس و محمد اینا هم کتابش. چاپ 1923 تو لندن این کتاب. اصلا زبان انگلیسی هم ازش. نویسنده کتاب کیه؟ لورد هدلی. انگلیسیه. مسلمون هم نبوده. برای بعد مسلمون شد دیگه. میای سراغ این قسمت که من نوشته یک مختصری درباره زندگی پیغمبر اسلام. A brief sketch of the life of the prophet. خب صفحه بعدش که صفحه 98 باشه. تمام دوران کودکی پیغمبر اکرم رو میگوید، سری و کلمه‌ای و لغتی درباره این مدت که پیغمبر اسلام درس خونده بوده در این کتاب شما پیدا نمی‌کنید. این سومیش. از همه کتاب‌ها مهمتر این کتابه. عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن. آپولوجای به قول خودش میگه. نویسنده دیونپورت انگلیسی این کتاب. چون مسیحا خیلی بی‌شرافتی کردن خیلی‌هاشون. ببخشید. نامردمی کردن واقعا. هیچ از شرافت خلاصه بویی نبردن خیلی هاشون. به پیغمبر هرچی خواستن گفتن. حتی دانته میگه پیغمبر اسلام تو جهنم همیه الانش. نویسنده ایتالیایی. این ورشه معذرت خواهی میکنی. مسیحی هم ازش. آپولوجای روز خواهی کردن. از کی؟ فور محمد ان کوران هر دوش. عذر تقصیر مشکا محمد و قرآن ترجمه شده. در این کتاب که مرحوم آقای سعیدی با ترجمه کرده درباره تحصیل صفحه 17 درباره تحصیل و آموزش آنطوری که در جهان معمول شد معمول است همه معتقدند که محمد تحصیل نکرده است. اینم یک کتاب. و یک کتاب که از همه اینا باز به نظر من مهمتره این کتابه. کتاب کتاب عجیب غریبیه. بگم براتون کتاب چیه بعد اهمیت کتاب چه میزن استش. یک فیلسوفیست ولی انگلستانه به نام کارلایل، توماس کارلایل انگلیسی این آدم ولی قرن 19 همه. از توماس کارلایل خواهش میکنن که توی که اهل ادبی اهل دانش و علم هستی 10 نفر پهلوان رو در مقام دانش و علم به ما معرفی کن. به نظر تو در طول تاریخ بشر 10 تا پهلوان همچین که توی کار علمی کار کرده باشن. ایشون بر می‌داره و 10 نفر رو معرفی می‌کنه. تعجب نکنید نفر اولی که معرفی می‌کنه میگه پیغمبر اسلام. کتابش به نام The Heroes. Hero یعنی پهلوان انگلیسی. کتاب اولش به نام زبان انگلیسی The Heroes. اینو به عربی ترجمه میکنم به نام الابطال. اون هم همین معنا رو داره. بطل یعنی پهلوان. بعد این کتابو به زبان فارسی ترجمه کردم به نام زندگانی محمد. که البته حالا پیدا نمیشه. مال آقای کارلایل انگلیسیه. انقدرم این آدم مهمه که وقتی مرد بردنش قبرستان وستمینستر در لندن اونجا خاکش کردن. قبرستان وستمینستر قبرستانی است که محل دفن رجال علم انگلستانه. آدم کمی نیست این کارلایل. عکسش اول کتاب داشته آورده اگر که این کارلایل. حالا از این حرفا بگذریم. برخی از حرفایی که این داره میزنه در مورد پیغمبر اسلام. درود خدا بر روان پاک پیغمبر اکرم باد. محمد نزد کسی از استادان بشر درسی نخوانده و خطی ننوشته و صنعت خط هم در آن اوان در بلاد عرب جدید العهد بوده است. خب پس این حرفایی که زده از کجا زده؟ هرچه از اسرار عالم و علم الهی بر وی مکشوف شده به واسطه روح قدسی بوده است که از عالم مجهول انوار آن به قلب او تابش کرده است. محمد از تلقی درس بی نیاز بوده، زیرا که اسرار جهان بر وی کاملا مشهود و عیان بوده و از کسی اقتباس فکری نکرده است. نظیر این کتاب ها متعدد پیدا میشه. من دارم نمونه هاش برام. و سرانجام کار ویل دورانت، کتاب منزل نداشتم اگه براتون می آوردم، جلد 11 تاریخ تمدنش. ویل دورانت نامبریست در دنیا ها. تاریخ تمدنش کاریست استثنایی و بی نظیر. در جلد 11 تاریخ تمدنش به نام تمدن اسلامی نوشته این کتاب رو، جلد 11 رو. هر کی داره امشب مراجعه کنه اونجا براتون پیغمبر رو معرفی میکنه، صریحا عنوان میکنه که پیغمبر اسلام مطلقا درس نخونده بوده، در سراسر جزیره العرب بیشتر از 7 نفر نبودن که خط نویسی بلد باشه، 7 نفر، و پیغمبر پیش کسی درس نخونده بوده. و قرآن به این ترتیب، حالا سوال هست قرآن کار چیه؟ این که درس نخونده بوده که در میان شما بودم، خود قرآن میگه مدتهای مدیدی از عمرم رو. از من چی سراغ داریم؟ میشه کدوم استاد رفتم؟ اصلا کدوم دانشکده اون وقت تو عربستان بود؟ دانشکده دکتر کشی مثلا بوده دیگه. من نخوندم. این را از کجا آوردی؟ یکی از بزرگترین دلایل بر اثبات پیغمبری پیغمبر بزرگوار اسلام همین قضیه است، درس ناخوانده بودن ایشان و آوردن کتابی به نام قرآن کریم، بعدم تحدی کردنه، که البته تحدی کردنش رو باز بعدن برای تو مفصلتر سخن خواهیم گفت. خدا را قسم میدیم به حق قرآن مقدس، امر فرج مروج قرآن و تمکن بخش قرآن کریم، حضرت بقیت الله صاحب الزمان رو همین لحظه و همین آن اصلاح بفرمایید. دست ما از دامان قرآن و اهل بیت پیغمبر، وجود مقدس ولی از بلخص در این دنیا کوتاه نفرمایید. شفاعت قرآن و اهل بیت پیغمبر رو در روز رستاخیز نصیب همه ما بفرمایید. به همه کسانی که به گردن ما حق داشتند و حق دارند، پدر، مادر و اساتید و بالاخص اساتید، خدای متعال از این مجالس ما فیض و نصیب و حظ و بهره‌ای عنایت بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمدالله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که انی تارکم فیکم ثقلین، یا انی تارکم فیکم ثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم. هر دو به حمدالله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکلی بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت و الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدند. البته ما به این قانع نیستیم. ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن رو بخوانند، بتوانند قرآن رو بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن الله. جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم.
بیان للناس و هدی.